جلسه چهارم از مبحث بی تو به سر نمی شود. رمضان 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. بی تردید دین چون مطابق فطرت انسانه، چون مطابق با غریزه و اون طبیعت اصلی بشر هست، اگر خوب برای آدم ها توضیح داده بشه بسیار جذاب خواهد بود. اینقدر دین جذابیت داره، زیبایی داره و سرگرم کننده است و دلخوش کننده است به معنای واقعی کلمه، که حتی خستگی های دنیا رو میتونه برطرف بکنه. دنیا واقعا خسته کننده است. حالا ممکنه کسی غرق آرزوها باشه، این خسته کنندگی رو متوجه نشه، ولی دنیا واقعا اونچنان لذت بخش نیست. دین میتونه حتی دنیا رو برای آدم لذت بخش بکنه. ما باید انتظارمون از دین این باشه که هم خودش برای ما خیلی شیرین و جذاب باشه، به حدی که با کشش دینداری بکنیم نه با کوشش، یعنی سختمون نباشه دینداری کردن، و هم انتظارمون باید این باشه که دین دنیای ما رو هم لذت بخش و آباد بکنه و تلخیهای دنیای ما رو برطرف بکنه. خب در منظومه معارف دین، مفاهیم دینی و تکالیف دینی، ولایت مهمترین مفهومه، مفهوم واقعا محوری است. پس علل قاعده باید لذت بخش ترین بخش دین هم باشه. ولایت اگر محور اصلی دین ماست، اولویتش بالاتر از بقیه بخش هاست. اگر خوب توضیح داده باشن ولایت رو برای ما، میشه جذاب ترین بخش دین. همونطور که در جلسات ابتدایی اشاره شد به آیه کریمه قرآن، ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، خدا ایمان رو محبوب و زیبا قرار میده در دلها، و در روایات حداقل به عنوان مصداق برتر آمده است این ایمانی که محبوب است و زیبا امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. و واقعا میبینید با دلهای مؤمنین چه میکند امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحیت و سنا. خب این مقدمه رو ما داشته باشیم. پس در آموزش هامون و در تعلیم های دینیمون، اگر روش دیگری برای بیان دین یا اگر روش دیگری برای بیان ولایت داریم، روشی که جذاب نیست، باید توی روش خودمون تجدید نظر کنیم. ما میخواییم ببینیم امشب که گفتگوی جدی ما درباره این موضوع، موضوع ولایت میخواد آغاز بشه، ببینیم آیا میتونه اون جذابیت رو برای ما داشته باشه یا نه. البته بنده ممکنه نتونم خوب توضیح بدم، بنده بیانم، زبانم قاصره، ولی دوستانی که دارن بحث رو تعقیب میکنن، خیلی هاشون معلمن، خیلی هاشون فرهنگی هن، خیلی هاشون اهل علمن، و یا پدر مادرهای عزیزی که میتونن این مفاهیم رو برای بچه هاشون توضیح بدن، اهل ادب، اهل شعر، ببینن آیا این قرائت یا این سبک نگاه به مفهوم ولایت میتونه جذاب باشه یا نه. اگر میبینید که میتونه جذاب باشه، پس دیگه با پردازش سخن و طراحی بیان آموزشی به این صورت به معرفی ولایت بپردازیم. یادمون باشه ما توقع خودمون از بحث همین اول بالا بردیم و گفتیم که این شیوه توضیح دادن برای موضوع ولایت اگر درست باشه، پس باید موجب جذابیت بشه، حتی جذابیت دین رو برای ما افزایش بده و حتی بالاتر از اون دنیا رو هم برای ما جذاب بکنه. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. یعنی یه عشقی تو این به نسبت به عالم پدید میاد، خرمی نسبت به جهان پدید میاد به خاطر خرمی که از او در دل ما پدید آمده و دنیا رو ما به نوعی جلوه او میبینیم، دنیا رو محل عشقبازی با او میبینیم، پس به این مکان عشقبازی هم میتونیم علاقه من بشیم به این دلیل و از این مکان عشقبازی هم لذت ببریم به این دلیل. این دیگه حب دنیا نیست در واقع، این در واقع خود میتونه حب الله تلقی بشه و محبت به مسائل بسیار ارزشمند و عالی. خب ما گفتیم که در جلسات قبل ولایت رو از کدوم زاویه باید شروع کنیم؟ از زندگی شروع میکنیم. زندگی چیست؟ زندگی چه اتفاقی درش میفته؟ انسان رو در خلأ ازش بحث نمی کنیم، انسان رو در متن زندگی میخوایم ببینیم، بعد از اونجا بیایم به این نتیجه برسیم که آیا انسان به سرپرست احتیاج داره یا نه و احتیاجش به سرپرست چگونه است و اون سرپرست چه کسی میتونه باشه و چگونه عمل میکنه. زندگی انسان از نقطه آغاز تا انتها در مسیر شکوفایی حرکت میکنه. فکر میکنم، تصور میکنم اگر این بیان رو ما به صورتی بین المللی مطرح کنیم همه میپذیرن، دیگه بحث این دین و مذهب نیست. چرا؟ چون اگر ما به انسانها بگیم که بیا به این شیوه زندگی کن، بیا از این نقطه حرکت کن برو نقطه دیگر، بیا یه چیزایی رو به خودت اضافه کن، بیا یه چیزایی رو از خودت کم کن، هر کدوم از این تعابیر رو برای انسانها به کار بگیریم، ممکن آدم ها بعدشون بیاد و انصافاً هم حق دارن که بعدشون بیاد. کلمه ای که میشه به انسانها مطرح کرد، اگر ما به انسانها بگیم که یک رفتاری رو، یک روشی رو، یک حالاتی رو به خودتون اضافه کنید، یا یک حالات و رفتارها و یک چیزهایی رو از خودتون کم کنید، یا حرکت کنید از این نقطه برید اون نقطه بنشینید، اینجور تعابیر رو ممکنه خیلی خوششون نیاد. چرا؟ دوست دارن خودشون باشن، دوست دارن هرچی از دلشون برمیاد عمل بکنن. ما میخواییم اینجا حق بدیم به کسانی که دوست دارن خودشون باشن، دوست دارن تغییر حتی نکنن، دوست دارن عالم رو در خدمت خودشون بگیرن. خب با این آیات کریمه قرآن ما میبینیم این نگاه اتفاقا نگاه خیلی درستیه. دین هم نیومده به کسی بگه که بیا این فضائل رو به خودت اضافه کن، دین هم نیومده بگه که این بدی ها رو بیا از خودت بکن، دین هم نیومده به انسان بگه که از این نقطه حرکت کن برو به نقطه دیگر، که آدم ها وقتی با این دستورات مواجه میشن خوششون نیاد. دین در واقع چی به ما میگه؟ میگه خودت باش، من خودت رو فوق زیبا آفریدم، من خودت رو در اوج زیبایی آفریدم، سعی کن شکوفا کنی خود عمیق پنهانت رو. فرق حرف دین با هوسرانی ها و هوسرانان چیه؟ اونا میگن ما میخواییم هر کاری دلمون میخواد، دل سطحیمون، آنچه که در سطح دل به ما گفته میشه اونا رو جواب بدیم. دین میگه که چرا فقط سطح دل خودت رو میخوای پاسخ بدی؟ به اعماق دل خودت هم نگاه کن. فرق دین با بیدینی اینه. بیدین میگه چی؟ هواپرسته، میگه دلم میخواد. کدوم قسمت دلش؟ قسمت سطحی دل. اما دیندار چی میگه؟ اونم همینو میگه، میگه دلم میخواد اما کدوم قسمت دل؟ قسمت بسیار عمیق دل. که اتفاقا اگر انسان قسمت بسیار عمیق دل رو پاسخ بده بسیار لذت بخشتر خواهد بود و اساسا سر لذت دین به اینه. سر لذت مفهوم ولایت هم در همین موضوعه. خب حالا ببینیم آیا واقعا این ادبیات با ادبیات دینی ما سازگار هست یا نه. در دین هم، در قرآن کریم مثلا همینجوری از دین تعبیر میشه که خدا از تو میخواد خودت باشی، خدا از تو میخواد حرف دلتو گوش بکنی، خدا از تو نمیخواد چیز دیگری بشی، کس دیگری بشی، چیزی رو به خودت اضافه کنی از فضائل یا چیزی رو از خودت کم کنی از رذائل. ببینیم ادبیات دینی هم همینجور میگه یا ما به خاطر جذب مخاطب داریم اینجوری حرف میزنیم، داریم حرف دین رو شبیه میکنیم به حرف هواپرست ها تا هواپرست ها رو مثلا بتونیم جذب کنیم. واقعش این است که در کلیدی ترین آیات قرآن همین تعابیر به کار برده میشه و ما اگر از این تعابیر فاصله بگیریم طبیعتا خیلی ها از دین خوششون نمیاد. واقعا اگر برید بپرسید از این کسانی که دین گریزی دارن و حتی ممکنه کارشون به دین ستیزی هم کشیده بشه، بگید چرا شما میخواید دیندار نباشید؟ میگه دلم میخواد، میگه دوست دارم هرچی دلم میخواد رفتار کنم، دوست ندارم دستور کسی رو اجرا کنم، حتی دوست ندارم دستور خدا رو اجرا کنم، دوست ندارم دستورات شما دیندارا رو اجرا کنم، شما دارید به من تحمیل میکنید، من میخوام طبق تمایلاتم عمل بکنم. مگه آدم هوسران در مقابل دین این حرفو نمیزنه؟ خب ما چرا تو آموزش دینی یه کاری کردیم او این تلقی رو بکنه که دین آمده یه چیزی رو به تو تحمیل بکنه، یه چیزی رو از بیرون به تو اضافه کنه، هرچند خوبی ها باشن اون چیزها؟ دین واقعا نیومده این کارو بکنه. دین اومده میگه اتفاقا خودت باش، هر چی دلت میخواد، منتها کدام قسمت دل. حالا ببینیم این حرف اینجور تلقی که یه دفعی هواپرستا رو تسلیم میکنه، میگه واقعا خب من اگر دین داره به هم میگه که هرچی خودت میخوای چرا تنبلی بکنم، چرا مخالفت بکنم، و اگر دین داره به من میگه که اصلا من نمیخوام چیزی رو به تو اضافه کنم تا تو اسمشو تحمیل یا غیر تحمیل بگذاری، خب من چرا دین گریزی داشته باشم فرار کنم از دین؟ این نکته رو پس اگر بهش توجه کرده باشیم که در تعلیمات دینی یه جوری دین رو برنامه‌ای برای اضافه کردن چیزی به انسان تلقی نکنیم، بلکه برای شکوفایی انسان، خودش بودن انسان، به خدا آمدن انسان تلقی بکنیم، واقعا خیلی از دین گریزی ها کم میشه. حالا بیایم توی آیات کریمه قرآن. بعد از 8 قسم در سوره شمس خداوند متعال وضعیت انسان رو تشریح میکنه. حالا یک کمی از آخرین قسم ها شروع کنیم، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها. خب اینجا قسم ها رو شروع میکنه به بزرگترین پدیده های طبیعی که در اطراف ما هست. بعد میفرماد و نفسن، قسم به جان آدمی. خب یه چیز محترمیه، یک امر با عظمتیه که خداوند متعال داره بهش قسم میخوره. و نفسن و ما سواها، و ما سواها یعنی آن خدایی که این نفس انسان رو به زیبایی ترسیم کرده و تنظیم کرده، به جان آدمی و به خدایی که این جان رو به زیبایی تنظیم کرده. خب این چقدر یعنی جان ما قشنگه، چقدر جان ما خوبه که خدا قسم میخورن به خودشون در واقع که این جان رو تنظیم کردن. بعد میفرماد این جان انقدر زیباست، دارایی ها شیاست، فالهمها ها فجوره ها و تقوه ها، ما الهام کردیم به او آنچه که بتونه به این نفس زیبا صدمه بزنه، و تقواها، و اینکه چجوری بتونه جان خودش رو مراقبت بکنه و حفظ بکنه از این صدمه ها. بعد می فرماد قد افلح من زکاها، به تحقیق رستگار میشه کسی که زکاها. زکاها یعنی چی؟ ببینید عبارات تفسیر المیزان رو برای شما قرائت کنم. در تفسیر المیزان در جایی می‌فرماید تطهیر بیرون راندن آلودگی‌ها و پاک کردن شیء است. تطهیر، خدا نفرمود نفستو تطهیر کن. تطهیر یعنی یه چیزی آلوده است پاکش می‌خوای بکنی، ولی خدا فرمود تزکیه کن. تزکیه یعنی چی؟ می‌فرماد تزکیه رشد دادن و به شکوفایی رساندن آن است. رشد دادن و به شکوفایی رساندن در جای دیگری می‌فرماید رشد مانند رشد گیاه. رشد گیاه چجوریه؟ میوه از دل گیاه در میاد، میوه به گیاه تحمیل نمیشه، گل از دل این چوب خشک در میاد، برگ لطیف و سبز از دل این درخت در میاد. تزکیه یعنی رویاندن. رویاندن یعنی چی؟ رویاندن یعنی اضافه کردن؟ رویاندن یعنی آب توی لیوان ریختن؟ رویاندن یعنی حرکت دادن، از اینجا به جای دیگه بردن؟ فضا وقتی بهاری بشه، این چوب به شما نشون میده چه استعدادی داره، چه میوه‌های خوشمزه‌ای از خودش بیرون صادر میکنه، چه خبری هست در دل این نهال. یه مقدار آب میدن، یه مقدار هوا و یه مقدار نور. ببینید چه میکنه، این چه استعدادی داره این چوبی که تا حالا در زمستان چوب خشک خودشو نشون میداده. پس فرمود قد افلح من زکاها، در یک کلمه علامه طباطبایی زکاها رو میفهمد شکوفایی. شکوفایی مال جاییه که درخت از دل خودش شکوفه بده. اصلا شکوفه هم به همین دلیل به آغاز روییدن گل از گیاه اطلاق میشه. حالا ببینید بقیه رو دقت کنید، بقیه آیه. قد افلح من زکاها، رستگار شد هر کی شکفته شد. خیلی جالبه این. و بعد آیه بعدی رو دقت بفرمایید، و قد خواب من دساها، ضرر کرد کسی که دساها. دساها یعنی چی؟ نفس خودش رو دساها. دسا به معنای لغوی یعنی دفن کردن. کی بدبخت میشه؟ کسی که خودشو خاک بکنه، کسی که خودشو پنهان بکنه. مثل اینکه یک گیاهی که الان میخواد شکوفه بده، الان میخواد بهار شده برگ بده، ما این گیاهو کلن بذاریم زیر خاک، خاک بریزیم روش، نه آب بهش برسه، نه اکسیژن، نه هوا بهش برسه، خب نابودش کردیم. چقدر زیبا میفرماید کل دین و کل زندگی رو حتی برای ما اینجا ترسیم فرمودن پروردگار عالم. نفس فوق العاده زیباست و خدایی که این نفس رو به زیبایی آفریده به خودش قسم میخوره. بعد میفرماید من به این جان الهام کردم چیزایی که بهش صدمه میزنه رو بفهمه، خودش چیزایی که او رو حفظ میکنه رو بفهمه. بعد میفرماید قد افلح من زکاها، رستگار شد هر کسی که این پنهانی های زیبای قلب خودش رو بیدار کرد و شکوفا کرد. پس در واقع دین میگه خودت باش، هرچی دلت میخواد، منتها اعماق دلت. تا اینجا هیچ ربطی بحث به ولایت هنوز پیدا نکرده. وقت خواب من دستاها که دیگه اصلا تکمیل میکنه این قوقا رو که در این آیه ها به پا شده. وقت خواب من دستاها میفرماید چی؟ وقت خواب من دستاها میگه آقا خودتو دفن نکن، شکوفا کن. نقشه ولایت حالا اینجا چیه؟ انسان برای شکوفا شدن نیاز به فرصت داره، نیاز به امکانات داره، به طور طبیعی اتفاق نمیفته. نیاز به تفکر داره، نیاز به آگاهی داره، نیاز به این داره که بهش آب داده بشه، بهش محبت بشه. بابا این گیاهای گلدونا رو میگن که اگر با محبت بهشون آب بدی بهتر رشد میکنن. حالا اینجور گفته میشه که این تجربه شده، یه بحث نمیدونم نامرئی و آنچنانی نیست، یک بحث فیزیولوژیکه. به این انسان با محبت باید آب معرفت داده بشه، یکی باید عاشق این انسان باشه، یکی باید قدرت داشته باشه حمایت کنه از این انسان، یکی باید قدرت داشته باشه تر و خشک بکنه این انسان رو، مثل کودکی که مادر او را تر و خشک میکند، پدر از او حمایت میکند. انسان با حیوان فرقش اینه. حیوانات بعضیاشون بچه به دنیا میارن بعد راه میفتن میرن، حالا یه دوری هم دور بچه‌شون فوقش بزنن، مثلا یه او را ببویند و کاری نمیتونه بکنه، دست نداره که بیاد او رو در آغوش بگیره، لباس تنش بکنه. خیلی از اتفاقات نمیفته برای اون فرزند یک حیوان. فرزند حالا کلمه شاید صحیحی نباشه، ولی انسان وقتی به دنیا میاد، مادر تا سالها او رو چجوری پرورش میده، هر لحظه باید صداش به گریه های او باشه. این انسان موجودیه که برای شکوفا شدن، خیلی ها اگر بهشون بگی برای خوب شدن فرار میکنن از دین، والا حق دارن، چون فکر میکنن خوب شدن یعنی من باید یه چیز دیگه بشم، فکر میکنه داره تحمیل آغاز میشه. بعد میگه خوب شدن رو چرا تو اینجوری تعریف میکنی؟ یه بحثای مسخره رو بعضی از کسانی که بیکار بودن راه انداختن، نسبیت ارزش ها، نسبیت اخلاق. وقتی بیکاری دیگه به سر آدم بزنه، آدم فیلسوفی میکنه در موضوعات تبا منصورا، اصلا موضوعات خیلی بیخود. فالهمها فجورها و تقوا، این در درون خود توه. انسان ها همشون هم با هم دیگه مشترکن. حالا یک کسی میخواد خودشون نبینه یه ادعای دیگه ای بکنه، اون دیگه موضوعش فرق میکنه. با تجربه هم حتی این چیزا رو میشه ثابت کرد که انسان ها چی میخوان، همشون چی رو دوست دارن، و اگر انسان ها تأمل بکنن همان بلا استثنا به یه نتیجه میرسن. پس ما از کلمه خوب بودن اجازه بدید استفاده نکنیم، بعضی ها دچار سوء تفاهم نشن. اصلا حقیقت خوب بودن یعنی خود بودن، خودت باش، شکوفا کن خودتو. منتها انسان برای شکوفا شدن نیاز به حامی داره، نیاز به محبت داره، نیاز به یک موجود قدرتمندی داره که بتونه او رو محافظت بکنه. چقدر بچه ها وابستن به قدرت پدر و مادر. این جریان کودکی ما جریان عجیب و غریبیه، الگوی ماست برای درک ولایت. اینو امام رضا علیه السلام فرمودن. ما در محضر شریف امام رضا داریم کلمات ایشون رو قرائت میکنیم که از کتاب شریف اصول کافی، این روایت فوق العاده، فوق العاده، فوق العاده زیبا رو خدمت شما قرائت خواهم کرد. خلاصه داستان ما درباره ولایت، وقتی میخوایم نیاز انسان رو به ولایت درک بکنیم، اینه: انسان برای شکوفا شدن نیاز به امام داره. دیگه اصلا اینجا دفع شده اون شبهه‌ای که کسی فکر کنه آقا یه نفر میخواد سرپرست من بشه که به من چیزی تحمیل کنه، آقا میخواد کسی سرپرست من بشه که هی به من امر و نهی بکنه. امر و نهی او در چه جهتیه؟ امر و نهی او در جهت شکوفا شدن خودتو هست. اتفاقا مشکل اینجاست که خیلی جاها امر و نهی نمی کنه تا چیزی رو به تو تحمیل نکنه. اونایی که در کنار انبیاء الهی گمراه میشن، در کنار ائمه هدا هستن ولی به دوزخ میرن، به خاطر این که اولیاء خدا هیچ وقت چیزی رو به اونا تحمیل نمی کنه. حالا اینا دفع دخل مقدر میکنه و زیبایی ها رو آغاز میکنه. امام کسی است که فرصت شکوفایی به انسان میده، و امام کسی است که وقت خواب من دستاها میاد چیکار میکنه؟ از این جلوگیری میکنه تو بخوای خودتو نابود بکنی. البته جلوگیری او باز تحمیلی نیست، یه شیوه خیلی لطیفیه که انشالله بعداً خواهیم رسید. برای اینکه وقت دوستان تصور نکنن که ما به خاطر اینکه دین رو زیبا جلوه بدیم و تبلیغاتی کار بکنیم داریم این حرفا رو میزنیم، کلمات امام رضا علیه السلام رو شما درباره امام دقت بفرمایید، همچنان که کلمات خداوند متعال در قرآن رو ملاحظه فرمودید و در محضر کلمات نورانی پروردگار عالم بودیم. حالا ببینید این کلمات رو حضرت امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا می فرماید که الامامو الانیس و رفیق والوالد و شفیق. امام مانند یک انیس رفیقه، یک رفیقی که مونس آدم هست تا که آدم پیشش احساس آرامش داره، آدم رازهاشو بهش میگه، هیچ وقت آدمو اذیت نمیکنه، بقیه آدمو میدونه ولی دور نمیندازه آدمو. امام مانند پدر مهربان است، شفیق با شفقت، دلسوز. پدر چی رو میخواد برای آدم؟ والاخ الشقیق، پدر امام مانند برادر شقیق، برادر همسال، نه برادر بزرگتری که زور احیانا به آدم بگه، برادر کوچکتری که آدم رو درک نکنه. یه برادر همسن و سال و همسان آدم داشته باشه که همدیگر رو درک کنن، فدای همدیگه بشن. والام البره بالولد الصغیر، امام مانند مادر مهربان است. همینجوری نمیفهمد مادر، مادر به خودی خود مهربانه، در بین مادران مهربانتر را بیاورید. امام رضا علیه السلام به او تشبیه میفرماید، بالولد صغیر، مادر به بچه 40 ساله خودش هم مهربانه، مادر به بچه 30 ساله خودش هم مهربانه، ولی مادر نسبت به طفل کوچولو، بچه کوچولو چیکار میکنه؟ امام رضا علیه السلام در کتاب شریف اصول کافی، میدونید مرحوم کلینی قبل از شیخ صدوق میزیسته اند در دوران غیبت صغرا، این کتاب کتاب بسیار شریفی است و نویسنده او یکی از علمایی است که دسترسی داشته به نواب اربعه. حتما این کتاب رو ملاحظه بکنید و مطالعه بکنید، کتاب بسیار گران قیمتی است و حتما برای شما این کتاب معروف هست، به همین دلیل من دیگه زیاد معرفی نمی کنم این کتاب رو. در این کتاب از امام رضا علیه السلام این سخن، که البته سخن طولانی است، ما به بخش های دیگر موضوع امام خواهیم پرداخت، از همین کلمات امام رضا علیه السلام در این قسمت از کلمات میبینید، میفرماد مادر، مادر چکار میکنه؟ البته بعضی از مادرها هستن بچه خودشون ممکن روز بار بیارن، بعضی از مادرها یا پدرها هستن ممکنه مثلا به بچهشون چیزی تحمیل کنن، بعضی از پدرها یا مادرها هستن ممکنه رفتارهای نامهربانانه ای داشته باشن، ولی اینجا کاملا این مادر و پدر مشخصاتش دقیق بیان شده بود. این پدر و مادر چیکار میکنن؟ فرصت شکوفایی میدن، حمایت میکنن برای شکوفا شدن. دین چیست؟ دین برنامه ایست برای تزکیه انسان. رستگاری چیست؟ ببخشید بذارید فارسی صحبت کنیم. دین برنامه ایست برای اینکه انسان شکفته بشود، شکوفا بشود، زیبایی های درونیش رو بیرون بریزه، خودش ازش لذت ببره. خدا هم او رو تحسین میکنه، خدا هم او رو تکریم خواهد کرد. دین برنامه شکوفایی است. امام کیست؟ امام کسی است که انسان رو حمایت میکنه تا انسان شکوفا بشه. اصلا قابل تصور نیست مفهوم تحمیل درباره امام، درباره ولی خدا، درباره این سرپرست. این سرپرست حمایت کننده است. در جلسات بعد بیشتر در این باره گفتگو خواهیم کرد، ما چرا به این سرپرست نیازمندیم. همینجوری اگر کسی نگاه بکنه میتونه این رو درک بکنه و زیاد واقعا نیاز به استدلال و توضیح نداره، ولی اگر کسی باز تأملی خاص بکنه که آیا واقعا ما برای شکوفا شدن به یک مربی، به یک معلم، به یک مادر، به یک پدر، به یک برادر، به یک حامی احتیاج داریم یا نه، اگر کسی خواست نگاه بکنه و بیشتر فکر کنه در این باره، ما در جلسات بعد سعی میکنیم در این باره بیشتر گفتگو کنیم، ولی همینجوری آدمها به تجربه میتونن درک بکنن، با کمترین تأمل و تفکر میتونن به اینجا برسن که ما به این حامی احتیاج داریم. این حامی چه مشخصاتی باید داشته باشه؟ اون مشخصات به ما امنیت میده، اون مشخصات به ما آرامش میده. ما اگر کسی این مشخصات رو داشته باشه بهش عشق خواهیم ورزید و خدا امکانش رو به ما داده که ما به امام عشق ببرزیم.
و صلی الله علی محمد و آله.
بیان نمی‌کنم نقطه آی آر.